perdonan. Gardeşe zemin odora aseman bepa. نور ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما،
پاینده باد خاک ایران ما.
بسیار خوب، بی‌نهایت سپاسگزارم که ما رو با برنامه زنده و مستقیم سلام صبح بخیر از رادیو ایران دارید همراهی میکنید. مجله صبحگاهیمون رو ورق میزنیم و وارد صفحه سیاسی میشیم و بریم ببینیم، یه مروری بکنیم آخرین تحلیل‌ها و آخرین خبرها رو با دکتر علی ودایع جان. علی جان سلام صبح بخیر، خیلی خوش
اومدید. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مردم خوب ایران.
در خدمت از ماست. آقا چه خبر از خبرهای جدید و تحلیل‌های اخیر؟ چی آوردی برامون امروز؟
بحث بازداشت خانم مهدی اسفندیاری.
بله، دقیقاً.
یه سوژه‌ای هستش که همچنان مورد پیگیری هستش. دیروز 165 ورزشکار خانم ایرانی در نامه سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار آزادی این شهروند ایرانی شدند. بحث‌های حقوقی پیرامون خانم اسفندیاری همچنان داغ هستش. نکته‌ای که وجود داره این هست که طرف فرانسوی همچنان داره از ابهام استفاده میکنه، اگرچه بحث دسترسی های کنسولی اندکی تسهیل شده، اما خب بحث بازداشت ایشون در سلول انفرادی همچنان موضوعی هستش که میتونیم بگیم که دقیقاً به لحاظ حقوق بشر دوستانه این موضوع یک محل، یعنی
کسایی که مدعی حقوق بشر هم هستن دارن از شاید بگم حداقل ترین ها دارن استفاده میکنن. یعنی چی آخه؟ یه نفر اومده داره اعتراض میکنه، همه دنیا دارن امروز اعتراض میکنن به این رژیم کودک‌کش سفاک لعنتی که اینجور بچه ها رو دیگه جلو چشمونن دارن بالبال میزنن از بی‌غذایی و گرسنگی و دارن میمیرن واقعا. حالا یه نفر اومده از جمهوری اسلامی داره اعتراض میکنه، بردنش تو سلول انفرادی اونم با کمترین امکانات، و این خیلی وحشتناکه واقعا.
خانم گرتا تونبرگ عملا میتونیم بگیم الان رهبر کاروان صمود هست، دیروز یک مصاحبه تفصیلی با روزنامه انگلیسی گاردین داشت. خانم تونبرگ توی مصاحبهش گفته بود که ما نمیخوایم شاهد دیدن تصاویر آنلاین نسل‌کشی در غزه باشیم. عبارت خانم تونبرگ هست. مسئله‌ای که به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته بود و منعکس شده بود، خب بحث‌های داخلی سرزمین اشغالی هم همچنان داغ هستش. اسرائیل هیوم، روزنامه صهیونیستی، دیروز گزارشی رو داشت درباره این که سرنوشت ترامپ، سرنوشت نتانیاهو یک وضعیت مبهمی رو داره. خب اپوزیسیون صهیونیستی هم به شدت داره تلاش میکنه انتخابات کنست زودتر برگزار بشه. ظرف چند روز اخیر شاهد تشدید اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی بودیم، اعتراضاتی که علیه جنگ است، اعتراضاتی که میگویند نتانیاهو در حال قربانی کردن اسرائیل برای حفظ پست نخست وزیری هستش.
عجب. خب
موضوع مهم دیگه‌ای که داریم، خب امروز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار هستش که شروع بشه. احتمالاً حوالی ظهر امروز آقای رافل گروسی صحبت‌هایی رو خواهد داشت درباره پرونده اتمی ایران. بنا به گفته اولیانوف نماینده ویژه روسیه، پرونده اتمی ایران یکی از سوژه‌های ویژه نشست فصلی هستش. گفته شده نشست قرار هست پشت درهای بسته برگزار بشه بدون پوشش رسانه‌ای. یه نکته ویژه وجود داره. ظرف چند روز اخیر گزارش‌های مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای پیرامون نیروگاه هسته‌ای دیمونا در سرزمین اشغالی منتشر شده. اسرائیلی‌ها یک نوع ساخت و سازهای هسته‌ای رو با کاربرد احتمالاً نظامی در این مرکز انجام دادن. نکته جالب توجه اینجاست که مبتنی بر تحقیقات مؤسسه صلح استکهلم، حداقل اسرائیلی‌ها 90 بمب هسته‌ای دارن. و فراتر از همه اینها نکته جالب توجه اینجاست که اسرائیل عضو NPT نیست. هیچ بازرسی در رابطه با اماکن هسته‌ای اسرائیل انجام نمی‌شود. اما نه در نشست فصلی شورای حکام و نه در مجامع بین‌المللی هیچ کس درباره بحث اسرائیل و تسلیحات هسته‌ای این رژیم صحبتی رو مطرح نمی‌کنه. آقای نیکشام عزیز،
جالبه این نکته‌ای که شما دارین میگین، عضو NPT نیست، هیچ بازرسی هم براش اتفاق نمی‌افته، ولی اون وقت خب عجب داستانی.
بالاخره به قول قدیمی از ما بهترونن شاید.
نه ما بهترون که نیست، اینا یه مش آدم های چی میگن نسل کش زورگو بی دلیل بی جهت هستن کلن. والا از دید من اگه بخواید نگاه بکنید، یعنی ثابت کردن خودشون رو واقعا.
در رابطه با دیپلماسی در پرونده هسته ای ایران و مکانیزم ماشه همچنان بحث داغ هستش. سناریوهای مختلفی داره مطرح میشه در ذیل سناریوهایی که ما امروز داریم مشاهده میکنیم. دو مؤلفه بنیادین رو دارن مطرح میکنن، بحث موفقیت دیپلماسی یا بحث شکست دیپلماسی. خب آن چیزی که ما در طرف مقابل داریم میبینیم همچنان سرسختی هست. خب ایران هم از مواضع اصولی خودش قرار نیستش که کوتاه بیاد. در میان گمان زنی ها این احتمال وجود داره، این تأکیدم این هستش. این همه احتمالات هستش و متأثر از متغیرها و بازیگران متعددی هستش. این احتمال وجود داره که در نهایت در لحظه آخر یک توافق موقت کوتاه مدت بین طرفین منعقد بشه برای حل و فصل موضوع. در جریان پوشش اطلاعات و اون مسائل پیرامونی اون، توجه به افکار عمومی حائز اهمیت هست. آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون دیروز مطلبی رو داشت در روزنامه انگلیسی زبان گاردین و در اون تلویحا به اروپایی ها گفته بود که این مسیر یک معادله باخت باخت برای اروپایی ها هستش و بهتر هستش که اونها تغییر رویه بدن در این فرایند. خب ما تجربه مذاکرات 6 دوره حداقل، حالا دوره ششم که برگزار نشد، 5 دوره مذاکرات غیر مستقیم با طرف امریکایی داشتیم. اون چیزی که من نزدیک به شهود رسیدم این هستش که طرف مقابل یک نوع استراتژی متفاوت رو داره دنبال میکنه. فریز و گداخت احساسی. این فریز و گداخت احساسی چی است؟ یعنی شما در یک برهه خاص مشاهده میکنید که خط خبری به این سمت میره که طرفین دارن به یک نقطه توافق میرسن، ولی همزمان به شکل ناگهانی در لحظه شما مشاهده میکنید که این خط خبری در دستور کار قرار میگیره که نه، مذاکرات به شکست خورده. این فرایند با توجه به شرطی شدن قیمت دلار در تهران، فرایندی هستش که طرف مقابل برای ایجاد آشوب فکری در تهران داره دنبال میکنه. یعنی ما نسبت به خبرهایی که مشخصا از طرف مقابل داره مخابره میشه درباره اتفاقات مثبت یا درباره اتفاقات منفی، باید با اندکی احتیاط نسبت به اونها واکنششون بدیم و اونها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
بسیار حوالی علی جان، یه سری مسابقات تنیس هم برگزار شده که ظاهرا ترامپ در اون مسابقات حضور پیدا کرده، تحلیل چیه؟ خیلی هم حاشیه ساز شده.
خب در امریکا همچنان بحث تغییر نام وزارت دفاع امریکا به وزارت جنگ همچنان سوژه داغ هستش. اما ما ظرف چند میتونیم بگیم حداقل یک هفته ای اخیر شاید درست‌تر بشه، ما شاهد اعتراضاتی در شهرهای شیکاگو، واشنگتن و نیویورک بودیم در رابطه با استقرار نیروهای گارد ملی. فرایندی هستش که مشخصا در شیکاگو دنبال شده. خب همونگونه که شما اشاره کردید، دیروز در مراسم افتتاحیه مسابقات تنیس اوپن در شهر نیویورک حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا با هو کردن تماشاچیان همراه شده، واکنش‌های متعددی رو داشته در شبکه‌های اجتماعی در امریکا. مسئله‌ای که وجود داره در نظرسنجی‌ها، بحث افول حمایت از دونالد ترامپ سوژه داغ هستش. یک دوگانه در امریکا شکل و فرم گرفته. جنبشی که حالا آقای ترامپ ازش تحت عنوان ماگا داره یاد میکنه و آن چیزی که تحت عنوان تقابل با اونها داره تلقی میشه مرتوجه است. دیروز گاردین اکونومیست دیروز یک گزارشی رو منتشر کرده بود. در گزارش اکونومیست اشاره شده بود به اینکه دموکرات ها از رفتار دونالد ترامپ دارن نهایت بهره رو کسب میکنن، احتمالاً در انتخابات میان دوره‌ای خواهند توانست وشکشی های سیاسی در تقابل با دونالد ترامپ رو به نوعی تغییر بدن. یک اتفاق خاص هم در اروپا ما داریم مشاهده میکنیم. خب ما ظرف چند روز اخیر شاهد کنارگیری معاون نخست وزیر بریتانیا بودیم. بله. که این در نهایت این اتفاق منجر به تغییر و تحولات در کابینه دولت انگلیس شد. بحث رسوایی مالی در میان بوده. همزمان در فرانسه هم ما مشاهده میکنیم که احتمال کنارگیری نخست وزیری فرانسه مطرح است. فراخوان‌هایی برای اعتراضات مطرح شده در لابلای گزارشایی که در روزنامه‌های فرانسوی ما داریم مشاهده میکنیم، احتمال بازگشت به نوعی از زن اونها قدرتمندانی یه جلق زردها و اعتراضات جدید اونها هم از سوژه‌هایی هستش که در رسانه‌های اروپایی مورد توجه قرار گرفته.
بسیار همالی، ممنونم ازت دکتر علی ودایی عزیز در بخش گفتگوی سیاسی برنامه سلام صبح بخیر. روز خوبی برات آرزو می‌کنم.
خدا نگهدار.
قربونت برم، خدا نگهدار.
شما که الان داری رادیو ایران میشنوی، سلام صبح بخیر. اینجا در فارسی گرام با من عارفه فتحی همراه باشید، چون میخواییم خطاهای واژگانی، تعبیری و اصطلاحی رو با هم مرور بکنیم تا اونها رو اصلاح کنیم. همین اول کاری سوال از شما دارم، فرق چنان که و چنان چه چیه؟ فرقی نداره؟ چرا بابا، داره که دارم میگم دیگه. دوستان توجه بفرمایید، چنان که یعنی آنطوری که. خب پس وقتی به شما میگم چنان که بهتون گفتم، یعنی اونطوری که به شما گفتم فلان، بقیه جمله رو میگیم. اما چنان چه به معنی اگره، پس توی جمله های شرطی ما میاد. مثلا من میگم که چنان چه اومدید و من نبودم برید به سلامت، پس اینجا چنان چه یعنی اگر. پس چی شد؟ چنان که یعنی اونطوری که، ولی چنان چه یعنی اگر. ممنونم که در این قسمت از فارسی گرام با من همراه بودید. چنان چه به ادامه که برنامه گوش بدید، روزتون رو به زیبایی میسازید. به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
به خدا که از نقل شیرین تر، از طلا ارزشمند تر، از حریر لطیف تر و از بیشتر زبانهای دنیا کهن تر و زنده تر فارسی رو میگم. همین الانم فارسی گرام رو شنیدید و ما وظیفمون این هستش که زبان فارسی رو پاس بداریم تک تکمون. باز نکته رو خدمت شما عزیزان بگم که فردا من و عرفان شهبازی عزیز تهیه کننده برنامه در 162 روابط عمومی هستیم و میتونیم با شما عزیزان بدون هیچ واسطه‌ای به طور زنده و مستقیم گفتگو کنیم. هر صحبتی که دوست دارید میتونید بپرسید. احسان زاره و سعید توکلی هم هستن. کلن برنامه سازای سلام صبح بخیر فردا در 162 روابط عمومی کل صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران حضور دارن، منتظرتونیم. خب یه چند تا پیامک بخونیم. موافق این خانم صدیقه رجبزاده از فردوس سلام و تشکر کردن، ممنونم از شما. گفتن بیشتر سعی میکنم کتاب باشه، خیلی علاقه به خرید ماشین عروسک ندارم، به جاش لوازم و تحریر میخرم، اونم کالای ایرانی که به اقتصاد کشورم کمکی بشه. درود بر شما.
خدمت شنوندگان عزیز، جناب آقای میثم نیک نام، من فکر میکنم اسباب بازی باید علاقه بچه رو نگاه کنیم. یک، اسباب بازی بتونه بچه رو شاد کنه و از نظر فکر و هوش و استعداد اون رو بتونه ترقی ببخشه. امیدوارم اسباب بازی های با کیفیت ایرانی در زندگی بچه هامون حضور مؤثر داشته باشه. محمد رضا فرومدی از بهشت کریمی شاهرود.
زنده باشین الهی جناب فرومدی جان، ممنونم از لطف و محبتتون. سپاسگزارم از شما جناب منور از برآباد خاف. زنده باشید، شما هم در پناه حضرت عشق باشید انشالله.
سلام صبح بخیر ایران. ما وقتی خواستیم کادو بخریم برای بچه ها به کیفیتش نگاه میکنیم، به نقشش نگاه میکنیم، به قشنگیش نگاه میکنیم، به همه چیزش که مورد پسند باشه نگاه میکنیم. من تشکر میکنم از برنامه خوبتان. جاسم خالقی هستم از سربندر خوزستان.
ای جانم. حسین بهروزی از شهر رونیز فارس، گفته که موقعی که ما بچه بودیم برای دختر عروسک سارا و دارا تا این پلاستیکایی که سر تیکی بود یا ظروف و چرخیاتی برای پسرام، اول تفنگ بعدم کلاه یا ماشینای پلاستیکی. تازه اگه اذیت نمی‌کردیم، اگه اذیت می‌کردیم که آقامون هیچ وقت واسمون نمی‌خرید. جان دلمی به خدا.
صبح بخیر ایران، به نکات ایمنی خیلی اهمیت میدم. با تشکر، خدا نگهدار.
با عرض سلام و ادب، بچه ها دانشمند شدن، کتاب به آنها بدهید نه عروسک. حسینی هستم از شیراز.
سلام، صبح زیباتون بخیر. من صدای گرمتون رو در محیط روستایی گوش میکنم. هفته وحدت مبارک. من برای بچه ها خرید اسباب بازی همیشه سعی کردم با نظر بچه ها. دخترها عروسک و پسرها ماشین و هواپیما میخریدم. ملاک این بوده که خوب نگهداری بکنن. با تشکر از برنامه خوبتون.
خب ما پیامک‌های زیادی از شما مردم نازنین به دستمون رسیده، در ارتباط با یارانه، در ارتباط با دهک‌ها، در ارتباط با دغدغه‌ها و مشغله‌های فکری که شما عزیزان دارید. شک نکنید که ما تو برنامه‌مون به همه‌شون رو پیگیری خواهیم کرد و پاسخگوی شما عزیزان انشالله مسئولین خواهند بود. اما دیروز یک مسئله رو در ارتباط با گوشت، قیمت گوشت در قصابی‌ها باز کردیم. متأسفانه دیروز موفق نشدیم صحبت بکنیم، اما امروز با جناب آقای علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفند، ارتباطمون برقرار شده. میخوام الان با ایشون گفتگو بکنم. آقای ملکی درود بر شما، صحبتون بخیر.
بنده الان عنوان بازرس رو دارم.
بازرس؟ آها، بر اینجا برای من نوشتن رئیس اتحادیه
هستم.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدید، صحبتون بخیر. فدای شما بشم. آقا این الان قیمت گوشت قرمز و حالا مرغ فرقی هم نمی کنه در قصابی ها، حالا گوشت قرمز رو بیشتر بخوایم بهش اشاره بکنیم، از 1,000,000 تومان هم عبور کرده. با توجه به اینکه
جان خودی نبوده، کجای گوشت بوده که گفتن 1,000,000 تومان؟
الان قربونتون برن دیگه، همه جا همه مغازه ها دارن با یعنی 1,000,000. من خودم دیروز برای اینکه بهم ثابت بشه، چون نمیدونستم واقعا، وقتی دیروز خبرشو خوندم رفتم قصابی محل نگاه کردم، زده 1,072,000 تومان.
محل شما کجا هست که این آقا 1,072,000 تومان کجای گوشت میفروشه؟
من حالا بهتون میگم محل ما کجاست. ولی اکثر قصابی ها الان گوشت قرمز رو بالای این رقم زدن. حتی الان تو یه جستجوی ساده توی اینترنت بکنید،
هر چی بخواد با این ارقام بفروشه متخلفه. هر کس هم دید میتونه به تعذیرات به اعلام بکنه، به 124 بگه، میان حتما برخورد میکنه.
یعنی اینو ما مطمئن باشیم؟
بله
الان
بله.
من همین الان بله. میرم توی بله. چیز بفرمایید.
ببینید شما ببینید اولا کجای گوشت رو شما درخواست کردید؟ گوش ارزش هر جاش یه قیمت.
خب الان جلوی من روی جستجوی ساده کردم، چرخ کرده رو زده، کیلوی 933,000 تومان چرخ کرده گوساله.
اونم باز اشاف
ران گوسفندی 1,092,000 تومان. آقای ملکی به خدا،
این مغازه‌ای که شما
آره واقعا عرفان شهبازی حرف خوبی میزنه. شما تو کدوم محله این؟ ما بیایم اقلا اونجا بگیریم قیمت پایین تر داری یا
برخورد کنیم؟ آخه این قیمت نیستش که به مردم بخوام بدنیم، قبول نداریم این قیمت. قیمت گوشت گوسفند الان بنده صبح رسد کردن، قصابی ها گوشت لاشه گوسفندی رو بین 720 تومن تا 750 تومن دارن میخرن، با 10% سودم باید عرضه کنن. اگه یه نفر میره میگه راسته پاک کرده به من بده، خب اون یه قیمت متفاوت.
خب الان با 10% سودی که شما دارین میگین، باز جناب آقای ملکی به داستان میخوریم الان؟ یکی دو تا قصابی من رفتم آقای ملکی جدیه. ببین میگن ما با قطع برق دستگاه هامون به مشکل خورده، یه مقدار گوشتمون فاسد شده، یه مقداری هم که مونده مجبوریم با یه رقم بالاتر. میگم خب توجیه ناپذیر است،
مجبورشون نکنید که به اون قیمت بفروشن، اونا باید به قیمت متعارف بفروشن.
خب نمیفروشن، بحث سر اینه.
هر کاری میکنه میخواد جبرانش مشتری بکنه.
آقا با چه شماره مردم تماس بگیرن اگر رفتن قصابی قیمت گوشت بالای اون چیزی بود که الان شما گفتید؟ گفتید چقدر؟ 700 و
بازرسی اتاق اصلاف تماس بگیرن.
خب
از استیج بکنین شمارش هست، من الان همراه نیستم.
آها بسیار خب، جستجو میکنم شماره رو حتما میگم. پس شما میفرمایید که این چنین نیست، یعنی از 1,000,000 تومان عبور نکرده؟
نه کسی میخواد بره
همین الان بچه ها
راسته آماده به سیخ بخره یه چلکوانش هم بخوریم میشه یه
میلیون. آقای ملکی قربونتون برم، همین الان بچه ها تو اتاق فرمان دارن نگاه میکنن به من، دارن میگن تو گوشی، دارن به من میگن چقدر گفتی عرفان قیمت چیو زده تو سایت هایی که الان دارن میفروشن به صورت حالا برخط، پاک شدهش 1,100,000 تومان، پاک نشدهش چقدر؟ 1,070,000 تومان، یعنی 30,000 تومان. رونم که گذاشته، رون گوسفندی رو گذاشتن 1,090,000 تومان. بعد شما چه جوری دارین میگین 700 تومان آخه؟
ران گوسفندی رو باید دیگه از 970-80 تومان تجاوز نکنه.
خب الان دیگه تجاوز کرده که بعد کیو بعد به کیو بعد. خب الان شما یه جستجو تو اینترنت بکنید، خب الان شما یه جستجو بکنید خودتون تو اینترنت، دیگه اینترنتو که دم دست همه است، ولی الان نگاه بکنید، خدا شاهد جلو خود منم هست اینا، به خدا من الان این سایتی که دارم نگاه میکنم اسمش هست، اسم سایت رو حالا نگم ولش کن، داستان ممکنه براشون به وجود بیاد، ولی خیلی یعنی اولین جاست ران گوسفندی 1,092,000 تومان. عرضم به حضورتون که
گوشت بسته‌بندی، گوشت فلس کدوم آخه؟
نه مشخصه یه دیگه با ران گوسفندی زده دیگه،
ران گوسفندی پاک کرده ممتازش هم که باشه با قیمتش،
مثلا زده کف دست گوسفندی 1,150,000 تومان.
نه کف دستش هم باید حداقل ران هرچی باشه 50,000 تومان،
تازه با تخفیف قیمت بالاییشو خط زده. الان اینجا برای من نوشته شده ران گوسفندی پاک شده 1.5 کیلوگرم 1,201,200 تومان، روش یه خط کشیده شده، پایین قرمز زده 1,180,000 تومان. خب این چیزیه که تو سایت هاست، الان همین الان شما نگاه کنید،
ما اصلا با سایت ها کار نداریم.
خب تو قصابی پس الان خب
ما مغازه های زیر مجموعه همونو صحبت میکنیم.
خب آقای ملکی قربونتون برم، اینم قطعا جز این که نرفته از یه جای دیگه برداره بیاره گوشتو که
اونا خودشون دارن آزاد کار میکنه و ما اصلا قبول.
مگه داریم آزاد کار کردن یا دولتی؟
شما الان
این که نشه بازی نمیشه دو دستگی که
نه نه، اصلا اونایی که تو سایت کار میکنن اونا مجوز ندارن، بیشترش.
خب اگه مجوز ندارن چه جلوشونو نمیگیری؟
مجوز داره خودش داره کار میکنه دیگه، هممون مشکل ما داریم دیگه.
خب پس کی باید پاسخگو باشه این مثلا؟ الان شما دارین به من میگین این
مغازه.
خب مغازه هم رفتم همین بوده، بعد وقتی اینه باور کنید دیروز من بعد از برنامه وقتی شما نیومدید روی خط، من بعد از برنامه به بچه‌ها گفتم آقا من واقعا میخوام خود، چون سری قبل همون رقمی بود که شما گفتین، خب یعنی سری قبلی که من رفتم گوش تهیه کردم، ولی دیروز که رفتم دیدم نه رقما همه رفته بالا، همه بالای 1,000,000 تومان.
حالا ان شاء الله توی شرایطی که هست، حالا دیشب حضرت آقا فرمودن با آقای پزشکیان،
بله من اتفاقا میخواستم اینم نکته رو اشاره کنم بهش اتفاقا،
و گوشتم انشالله وارد میشه از کنیا، قرار گوشت وارد بشه که از اول مهر بتونن بازار رو تنظیم.
خب الان این آقای ملکی این که درست حالا ربطش خیلی الان من برای ما مشخص نیست که این که حالا کنیا میخواد وارد شه و اینا چه اتفاقی قراره بیفته، ولی این چیزی داری که الان آقای پزشکیان هم به عنوان به هر حال رئیس جمهور مملکت این همه دارن فشار آوردن که آقا این داره به سفره مردم فشار میاره، این رقم های عجیب غریب، از اون طرف میگن آقا نهادهای دامی قیمتش رفته بالا یا کم، ما نمیتونیم پیدا کنیم، مجبوریم بریم از بازار آزاد خریداری بکنیم بیاریم بدیم، برای همین ما داریم گوشت و قیمت بالا میخوریم که توجیه ناپذیر است.
شما هر زمانی میخواییم به گفته بنده برسید،
خب
یه قدم بزنید تو میدون بهمن، اونجا قیمت ها رو رصد بکنید.
خب یعنی هر کی میخواد گوش بخره بره میدون بهمن؟
نه، این که ما میگیم واقعیت شما ببینید، شما میگیم من اینجوری بوده، ما گوش مرکز پخش گوشت ما الان اونجا هست.
بسیار خب، ما که به هر حال امروز نتونستیم اون شکلی جوابمون از شما بگیریم، ولی ان شاء الله تو روزهای آینده سعی میکنیم باز با شما صحبت بکنیم، میریم یه رصدی هم میکنیم، خبر دقیقش رو میدیم. آقا مخلصی، در پناه حضرت حق باشید، یا علی، خدا نگهدار. ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید رفقا تا این لحظه، انشالله هر صحبتی که دارید کافیه که با ما در میون بگذارید، فردا رو یادتون نره ساعت 10 تا 11 162 منتظرتونیم، در پناه حضرت عشق باشید، یا علی مدد.
لکی پیرن آقا؟
آره آقا جون، یا آپارتمان برنده شدیم،
کنارش یه ماشینم بردیم،
بافتش سالم مونده،
100,000,000 تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
مبلش کن، خوشبو شده؟
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه
باشلن، سرزمین پاکیزگی. تو غذات بریز یه روغن تازه، با پرسیز دستاش بز بازه، قیمه و قرمه سالاد یا آشه، مهم اینه که توشون پرسیز باشه. روغن پخت و پز مهمه که پرسیز باشه.
هر هفته 5 جایزه 1 میلیارد تومانی کمک هزینه خرید مسکن و 50 جایزه 50 میلیون تومانی در هفته های میلیاردی افق کوروش. فروشگاه های زنجیره‌ای افق کوروش.
گروه صنعتی آذر آغاج تبریز با سابقه درخشان در تولید انواع MDF و نئوپال، با روکش ملامینه در رنگ های متنوع، با جدیدترین طرح‌های روز دنیا، توانسته است ضمن تأمین مواد اولیه صنعت مبلمان و دکوراسیون و ایجاد حس زیبایی‌های طبیعت به مشتریان، مازاد بر نیاز تولید خود را به کشورهای ترکیه، عراق و غیره نیز صادر نماید. گروه صنعتی آذرآغاج.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
اخبار ویژه نیروموتور، فروش ویژه نیروموتور از 1 شهریور آغاز و تا پایان شهریور با شرایط ویژه صاحب موتورسیکلت بشید بدون نیاز به پیش پرداخت و بدون ضامن. همچنین تحویل فوری و تخفیف ویژه از دیگر مزایای جشنواره تابستانی نیروموتور. نیرو گرفتن آسان شد. نیروموتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده، خدا پرسته.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش
اومدید. چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست.
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولی چه به این حرفا. فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. تحویل در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به 1 شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای هلی زود دم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية مباشرة متواصلتم متواصلتم مترادفان